و سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. به یک زن و 3 مرد در ولسوالی پغمان ولایت کابل از سوی یک محکمه طالبان 20 شلاق زده شد. هر یک از آنها به 3 ماه زندان هم محکوم شدند. اصدار محکمه طالبان دیروز در یک خبرنامه گفت که حکم شلاق زدن بر 4 تن تطبیق شده. در ادامه آمده که افراد محکوم شده از منطقه قرغه کابل بازداشت شدند. تا هنوز معلوم نیست که چی تام بر این افراد وارد شده، اما اصدار محکمه طالبان در اعلامیه‌اش گفته که 1 زن و 3 مرد به تام فساد اخلاقی بازداشت شدند. شلاق زدن علنی طالبان در کابل و ولایت‌های افغانستان همواره با عکس‌العمل‌های جدی نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر همراه شده. این نهادها گفتند که شلاق زدن علنی کار غیر انسانی و ظالمانه است، اما طالبان بارها تاکید کردند که بر اساس قوانین اسلامی عمل می‌کنند. افغانستان و ایران تفاهم‌نامه گسترش خط آهن را امضا کردند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان گزارش داده که تفاهم‌نامه دیروز از سوی ملا بخت‌الرحمن شرافت رئیس عمومی خط آهن طالبان با یک هیئت ایرانی در ولایت هرات امضا شد. در ادامه آمده که بر اساس تفاهم‌نامه ایران و افغانستان خواهان گسترش خط آهن خواف، ایراد و تلاش برای بازگشایی راه ابریشم هستند. یک روز پیشتر از این سلسله رفت آمد کالاهای تجارتی از طریق خط آهن ایراد خواف آغاز شد. این خط آهن 225 کیلومتر امتداد دارد که ولایت هرات را به شهر خواف ایران ارتباط می دهد. پروژه بازسازی 80 کیلومتر شارای سالنگ دیروز آغاز شد. این پروژه در سالنگ شمالی و سالنگ جنوبی عملی می شود، جایی که 9 ولایت شمالی و شمال شرقی افغانستان و همچنین 4 بندر تجارتی را با کابل وصل می کند. حکومت طالبان دیروز در اعلامیه گفت که پروژه بازسازی شارای سالنگ از سوی شرکت‌های خصوصی در جریان 2 سال تکمیل خواهد شد. در اعلامیه جزئیات داده نشده که این پروژه چند مصرف دارد و هزینه آن از سوی کی پرداخته می شود. شکایت های همواره وجود دارد که شارای سالنگ در جریان چندین دهه گذشته به شکل معیاری بازسازی نشده. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از ایجاد چارچوب امنیتی دراز مدت که از سوی 7 کشور بزرگ صنعتی جهان پیشنهاد شده استقبال کرده، اما زلنسکی تاکید کرده که این اقدام بدیل برای تعیین جدول زمانی برای عضویت اوکراین در ناتو نخواهد بود. اعلام برای ایجاد یک چارچوب امنیتی از سوی 7 کشور بزرگ صنعتی جهان پس از آن صورت گرفت که اوکراین به خاطر تعویل شدن پروسه عضویتش در ناتو ابراز ناامیدی کرد. سران ناتو در اجلاس 2 روز گذشته ایشان در لیتوانیا گفتند تمامی نهادهای دفاعی 31 کشور عضو انگام از اوکراین برای عضویت دعوت خواهند کرد که تمامی اعضا توافق داشته باشند با اوکراین شرایط ناتو را پوره کرده بتواند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. همان طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که ملاله یوسفزای فعال آموزش و برنده جایزه صلح نوبل گفته که هیچگاه تصور نمیکرد که دختران در افغانستان روز از آموزش باز میمانند. ملاله در یک نشست ملل متحد گفت که افغانستان در حال حاضر یگانه کشور در جهان است که دختران در آن از آموزش بی‌بهره‌اند. امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد هم در این نشست اظهارات در مورد حق آموزش داشت که جزئیاتش در گزارش جاوید نعیمی میشنوید.
ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال آموزش میگوید که هیچگاه فکرش را هم نمیکرد که افغانستان عقب‌گرد کامل در آموزش دختران خواهد داشت. ملاله دیروز به مناسبت زادروزش در یک نشست سازمان ملل متحد در نیویورک از نایجیریا وصل شد و در آن گفت که رهبران جهان باید در بخش آموزش سرمایه گذاری بیشتر کنند. او از محدودیت آموزش بر دختران در افغانستان به عنوان بدترین وضعیت جهانی یاد کرد.
10 years ago, Millions of Afghan girls were going to school.
10 سال پیش میلیون ها دختر افغان به مکتب می رفتند. از میان هر 3 زن جوان در افغانستان یکیشان در پوهنتون مشغول آموزش بود. اما اکنون در سطح جهان افغانستان یگانه کشوری است که زنان و دختران در آنجا از آموزش باز داشته شدند. با عنوان یک نوجوان درک می کردم که پیشرفت کند خواهد بود. اما هیچگاه تصور نمی کردم که چنین عقب گرد مکمل به میان می آید. اکنون تمامی زنان و دختران از آموزش دور ماندند و با از دست دادن امیدها خانه نشین شدند.
از انگامی که طالبان در اگست سال 2021 دوباره به قدرت رسیدن نگذاشتند که دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند. در دسامبر سال گذشته طالبان درب پوهنتون‌ها را هم برای بانوان بستند. همچنان بر کار زنان در اداره های دولتی و مؤسسه های غیر دولتی نیز محدودیت جدی وضع شده. آزادی های اجتماعی زنان نیز خیلی محدود شده است. در نشست دیروز به مناسبت زادروز ملاله یوسفزی، امینه محمد معاون سرمنشی ملل متحد که ماه جنوری امسال به افغانستان رفته بود نیز سخنرانی کرد. با آنکه او مشخصاً از افغانستان نام نبرد، باسم از رهبران جهان خواست که هیچ کس را نباید از حق آموزش بی بهره کنند.
ملاله و سازمان ملل متحد می دانند که آموزش یک آرزو و تخیل نیست، بلکه حق اساسی بشریت است. ما باید به صورت واقعی برای همه این حق را بدهیم و هیچ کس از آن بی بهره نشود.
طالبان می گویند که حکومتشان مخالف آموزش بانوان نیست و تأکید هم می کنند که سرگرمی ایجاد فضای مسئول برای آموزش دختران هستند. پس از حاکمیت دوباره طالبان، دامنه مدرسه های دینی برای دختران در افغانستان گسترش یافته، به ویژه در ولایت ها. طالبان مدرسه ها را بدیل برای مکتب ها و پوهنتون ها برای دختران می دانند. در اقام تازه یک مدرسه دینی دختران روز سه‌شنبه در ننگرهار گشایش یافت. گفته می شود که مدرسه اسوت القرآن گنجایش 1200 دانش آموز را در یک وقت دارد. همت الله قریشی مالک این مدرسه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که در مدرسه علاوه بر آموزش های دینی، ساینس، کامپیوتر، زبان انگلیسی و حرفه نیز برای دختران تدریس خواهد شد. به گفته قریشی تمام امور مدرسه اسوت القرآن را زنان پیش میبرند و شاگردانش همه دختران خواهند بود. اما اینکه چرا طالبان با گذشت نزدیک به 2 سال از حاکمیتشان مکتب ها و پوهنتون ها را برای همه دختران بستند و آنها را به آموزش های عصری نمیگذارند، پرسش هایی هستند که تا حالا به پاسخ ماندند.
در گزارش شنیدید که یک مدرسه دینی دخترانه در ولایت ننگرهار گشایش یافته که به گفته مالکان گنجایش 1200 دختر را دارد. از چند به ایسو سلسله گشایش مدرسه های دینی در ولایت های مختلف افغانستان جریان داشته. لیزا سروش پژوهشگر اهل منازعات در امریکا به این باور است که مدرسه های دینی به این صورت جاگزین مکتب های دخترانه شده نمیتواند. جوید نعیمی با بانو سروش گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده که چرا طالبان با آموزش دختران در مکتب‌ها اجازه نمی‌دهند و رو به مدرسه‌ها آوردند.
نظر به بعضی گزارش‌ها، هدف اصلی طالب‌ها از ساختن مدارس بیشتر نظامی سازی و یا جهادی سازی سیستم تحصیلی در افغانستان و یا سیستم آموزش در افغانستان است. و پشت سر از این مسائل مختلف وجود داره. یکی که طالب ها هدفشان از مدارس تربیه و پرورش انسان های تکفیری است، چون چیزی است که طالب ها برای بقای حکومت خود برزی نیاز دارن و طالب ها از طریق علوم عصری ایره نمیتونن به دست بیارن. مسئله دیگه شیست که طالب ها خودشان پیرو افکار دیوبندی هستند و افکاری که طالب ها را توانست به قدرت برسانه و بدون شک برای ترویج از این افکار اینا چون بقای خود باز هم در این میبینند تلاش میکنند. و مسئله دیگر از این هم که مسائل استخبارات و مسائل ای که کشورهای در این مسئله سرمایه گذاری میکنه هم نمیتونیم ما نادیده بگیریم.
خب آنچی که گفته شد در مورد مدرسه ننگرهاری، مدرسه سوی زنان پیش برده میشه، در علوم عصری تدریس میشه، تفاوتش فکر میکنین با مکتب های افغانستان در چیست؟
مکتب های دخترانه در افغانستان بیشتر توسط خانم ها تدریس می شد و در اینجا کدام تفاوتی وجود نداره و این امتیاز هم نیست که از طرف طالب ها بر خانم ها گویا داده شوه. اما یک تفاوت بین مدرسه و مکتب وجود داره است که مدرسه ها اهدافشان دینی هست و در عقبشان اهداف جهاد و دین پروری است، ولی در عقب مکتب چنین اهدافی وجود نداشت، تنها هدف رشد تعلیم و تربیت بود. و هدف دیگری از طالب ها از روی آوردن برای مدارس و یا ساختن مدارس هی است که بتانن از طریق ازی در بین مردم سربازگیری بکنن تا بتانن در پلان ها و جنگ های بعدی خود استفاده بکنن. و خوب همی مدارس هم مکان های بسیار خوبی در سال های قبل بر طالب ها بود که تانستن ازی در اینجا مردم تربیه بکنن، مخشویی بکنن، تروریست، انتحاری و آدم های بنیادگر در کل. بناهن طالب ها به خاطر یک بقای حکومت خود تکرار میکنن، دو به خاطر بقای اهداف خود تلاش میکنن که این رونده ادامه بتن.
شما را از دخترها حداقل با امی فضای تنگ آموزشی در افغانستان به رفتن به مدرسه هم شاید خوشحال شوند. یعنی میشه گفت که فشارها در نهایت دختران را به رفتن به مدرسه های دینی مجبور خواهد کرد؟
البته فضای تنگ شاید یک امید کاذبه به دل دخترها به یک دنیای بهتر جا بته و تصور بکنن که خوب همه دروازه ها برویشان بسته است و این یکانه امید است. باز همگیری و رفتنشان در این مدارس افغانستان آینده بهتری نخواهد داشت. ما دکتری، انجینیری و یا معلمی که بعداً علوم عصری را تدریس بکنه نخواهیم داشت.
لیزا سروش پژوهشگر حل منازعات در امریکا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
الهم برنامه های هفته‌وار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یک پای دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا یک از چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام های ما را پذیرا شوید.
خب از روز اول که به هر گپ ما هیچ احترام قائل نشدن، باعث افتخارشان نمیشه غیر از اینکه بر ما بگه که شرم از دختر او جمیله یا ایجه. ما به یک مقامی هم که برسیم ما جرات از زیره نمیتانیم گپ بزنیم. میفهمی یک مطلب میتانم خوبی رایه کنیم، ما جرات از زیره نمیتانم. رنج میبریم، چه قسم ایروحیه را از مردم بکاهیم. با خود تنها میشینم، امی مقام و منزلت که بر بچه ها داده میشه با خود فکر میکنم ای کاش ما بچه میبودم.
صدای سوریه باشنده کارتی سه کابل را شنیدید که میگوید همواره از شرم پنداشته شدنش در میان خانواده حس حقارت به وی دست میدهد و خودش را در مقابل برادرانش خرد و ناچیز میداند. این نه تنها سوریه است که از این چنین شیوه رفتار از سوی خانواده خود رنج میبرد، بلکه شمار زیادی از دختران افغان با این فرهنگ و عادات ناپسندی که از گذشته ها در خانواده هایشان حاکم است در رنج هستند. دوستان شنونده، قسمی که دیده می شود در جامعه افغانی و در بسیاری از خانواده های این کشور موجودیت دختر را ننگ دانسته و در هر مرحله از زندگی او را مقید به دستورات از روی عرف و عنانات ناپسند رایج در خانواده هایشان می دانند. مثلا وقتی جنین در بطن مادر است، مادر را ملامت به داشتن دختر می دانند. چنانچه در روز تولد کودک پسر قسمی که محفل خوشی برپا می کنند، برای دختر برعکس حتی ناراحت هم می شوند. اما این همه تفاوت دیدگاه ها در همان دوره کودکی دختر باقی نمی ماند، بلکه آهسته آهسته با گذاشتن هر قدمی به پله های سن جوانی و نوجوانی مجبور است پابند محدودیت های جامعه و خانواده گردد. چنانچه صدای بلندش شرم است، حتی خندیدن و شاد بودنش نیز شرم است. وقتی اولین عادت ماهوار را که جز مراحل طبیعی دوره بلوغ هر دختر است تجربه می کند، برای افشایان به مادر خود و کمک خواستن شرم است. هنگامی که کسی به خواستگاریش می آید، باید خودش را در خانه و پس خانه پنهان کند و اگر در مورد زندگی آیندهش لب به سخن بگشاید، شرم است. خوشی و اظهار نظرش در قسمت انتخاب همسر آیندهش شرم است. بهتر از دیگران در مورد سپردن نفس او به مردی تصمیم بگیرند. وقتی قرار است مادر شود، باید به خواست خانواده شوهر پسر به دنیا بیاورد که شرم است و مردم شوهرش را طعنه خواهند داد. وقتی با خشونت مواجه می گردد، لب به شکایت نگشاید که شرم است و مردم او را زن سیال و پدر کرده نمی دانند. تا دم مرگ مادر فلانی عیالداری و سیاسر صدایش می کنند و وقتی وفات کرده و به خاک سپرده می شود، نباید روی لوحش نام وی نوشته شود که این کار نزد خیش قوم شرم است. و خلاصه بسیاری دیگر از این شرم پنداشتن شدن ها. لیلما نام مستعار یکی از دختران است که در حالت نامتعادل روانی قرار دارد. او میگوید در هر مرحله زندگی بارها با کلمه شرم است، بد است، تو دختر هستی، به خاطر خوش بودن، خندیدن، نظر دادن، حضور یافتن نزد مهمانان، رفتن به بیرون و امثال اینها محروم گردانیده شده است. به گفته او 23 سال زندگی را در گوشه‌گیری، دلتنگی، حس بی‌ارزشی و پنهان گریستن‌ها سپری کرده و به خاطر اینکه دختر است از حضور در اجتماع هراس دارد.
می دختر که پیدا میشه میگه وی دختر شده خانه ما، نام سرشان نمیمونه. زیاد رنج بردیم، بسیار مشکلاتم، بسیار سخت گیریم، دیر کدیم حالت کوب میکنه، دیگه میکنه نمی تا بالا شده در خانه یک شرم است. آدم بسیار کم میایه، ما رو خداوند دختر آفانید، گناه ما خونیست، آن چطور که خدا در بتن چیکن، خنده نکنین، بلند صحبت نکنین، جای نره، فقط می خانه بشینید کار کنید. دل متر تنگ میشه، قگیریه میکنم، تکلیف روانی برای ما پیدا شده.
از دید فعالان حقوق زن، تلقین کردن به دختران که وجود و حضور آنان در خانواده و اجتماع یک تابو است، دختران را از داشتن هدف در زندگی و رسیدن به سطوح پیشرفت و توانمندی ها مانع میگردد و همواره خودشان را وابسته جنس دوم، بار و دوش و دنبال رو مردان خانواده می دانند. سریا میرزاد، یک تن از دختران فعال حقوق زن، نظرش را در این باره با ما چنین شریک ساخت.
خانواده ها اکثرا به فقر سواد مبتلا هستن، سواد هم که دارن تحلیل نمیتونن. خودم در دوران مکتب درس خوب میخوندم و نمره فیصدی مکمل، بعد یک بورسی آمد، خانواده اجازه نداد که دخترت بگذاریم خارج از کشور بره و درس بخونه. درست ما فرهنگ احترام میگذاریم، آینده یک شخصی کاملا پروبال سوخته، تمام دانشش بالقوه و میمانه هستن و بالفعل تبدیل نمیشه.
اما زرمینه که چند سال قبل تحصیلاتش را در عین زمان در دو پانتون خصوصی و دولتی به اتمام رسانیده، به این نظر است که هر با دختران بخواهند و تلاش کنند، می توانند با تثبیت توانایی هایشان ذهنیت خانواده ها را در تابو پنداشتن شدنشان تغییر بدهند. چنانچه خود به این نتیجه رسیده است و اظهار می دارد:
وقتی که ناو ما از طریق کانکور در معلمین سید جمال الدین را پیدا کردم، محدودیت‌ها و مخالفت‌ها در فامیلم زیاد بود، به خصوص از طرف پدر مادرم. میگفتن که سیاسر هستی، اگه بیرون برای شرم است با ما کدام نام بدیل نبری. اما ما گفتم ما هم مثل برادرم حق دار که در جامعه پیشرفت کنم، در این دستم به کس دراز نباشه. و وقتی که ما در سمستر اول نمره شدم، نظریات چند مقابل ما خوب شد، باز بعد از اون ما در بورسی که از طرف آمریکا بود را پیدا کردم، در پنتون باختر در رشته حقوق کامیاب شدم. او هم مخالفت‌ها زیاد بود، بازم ما دلایل قناعت بخش باشون گفتم در هر دو پنتون، هم دولتی هم خصوصی، همزمان هر دو شب پیش برم. وقتی که پیشرفت های من فامیلم دیدن، استاد نظرشون تغییر کرد، هیچ مخالفت نکنه.
تبعیض جنسیتی و تفاوت گذاشتن میان دختر و پسر در خانواده ها نه تنها در قرا و قصبات افغانستان رایج است، بلکه در مراکز و شهرها مثل کابل هم این گونه رفتارها دیده می شود. عبدالمنان باشنده ولایت غزنی و یک تن از پدرانی که اکنون در کابل زندگی می کند می گوید در اکثر مناطق ولایت غزنی خانواده ها به دخترانشان حق و حقوق قائل نیستند. مصاحبه ای را که با وی انجام دادم توضیحات بیشتری است در این مورد. آقای عبدالمنان در آغاز سخنانش در رابطه به عمدترین عوامل این که چرا بیشتر خانواده ها دختران را نسبت به پسران عقب زده و آزادی های برایشان نمیدهند میگوید.
که با شما میفهم افغانستان یک کشور مردسالار است. خانم ها دختر ها صلاحیت زیر ندارند که در مسائل زندگی شخصی خود ابراز نظر کنن. از روز که اینا تولد میشن میگن چی بود دختر شد او وی یک رقم همتو از ابتدا بگ دیده دیگه میبینن. حتی بر ازی کدام شوشش گپ سخن هم نمیگیرن. در اطراف ها شما ببینین همی میمان خانه یا کشخانه در بیرون از موته اولی می باشه، بخاطر که وقتی که یک میمان مرد می باشه یک دختر حق نداره که از صدایش میمان بشنوه یا شرپه پایش کس بشنوه یا نان بیاره یا او بیاره یا بیشینه گپ بزنه. و چی بسا که وقتی که اینا پشتش خوازگوری بین اینا نمیتونه این دخترها که ابراز نظر کنه که من یادم میگیرم یا نمیگیرم، چون که روزی که خوازگوری من اقدری دختر پیچ در یک جای پت می باشد در تندورخانه و یا در یک پسخانه در یک جایی که هیچی دختر را نبینند. و دختر بودن در افغانستان یک ننگ است، یک آر است، برای مردم یک بوج می باشد. این موارد نه تنها که در ولایت های دوردست افغانستان بلکه در شهرها هم است. تو کس است که آروسی میکنه صرف در اونمو وقت نکاح، حتی وقت نکاح هم چی که در موتر شاوروس یکی دیگر می بینن و در قریه و قصابات توجا همه تو توکل به خدا دیگه آروسی میکنن که این عاقبتاش هم خوب نیست. همه تو زندگی های خدایی پر جنجال برای این خانم ها میباشه. حتی ما شنیدیم که با خانم یکس آروسی کرده ببینی که اون شوهرش یا معتاد بوده یا یک آدم قدر خوب نبوده، قابل قبول از این نبوده، اما این مجبور است که زندگی کنه، اونمو تو عمر تیر کنه.
خب این تفاوت گذاشتن ها میان دختر پسر و اهمیت ندادن به دختران به شخصیت و زندگی دختران چقدر تأثیر بد میگذارن؟
همین تفاوت ها بین دختر و بچه که به سر رو روان از دختر بسیار تاثیرات بد داره که داینده میتونه که منجر به این شوه که کلان پرابلم در زندگیش بیاره، مریضی ها در وجودش پیدا شوه که حتی تداوی نشه، با ماها سالها این مریض باشه و این اقدا همه تو می باشه تا از این نسل به دیگر نسل انتقال بتن.
خب زمانی که این دختران بزرگ میشن و بعد عروسی میکنن و به خانه شوهر میرون، در خانواده شوهر با کدام برخوردهای از این قبیل مواجه میشن؟
چون در خانواده پدر همه تو عقب زده شدن، اینا وقت که عروسی میکنن در خانواده شوهر اینا با دو پرابلم مواجه میشن. یکی که دختر هستن ای خودش یک جنسیت دوست، دوم دیگه ای عروس است که هیچ خانواده افغان عروس دوست نداره. هیچ استثنا است، اگر کدام عروس دوست داشته باشن دیگه هیچ خانواده افغان عروس دوست ندارن و ای مجبور است دیگه تمام امو کار شاقه از تندور و اولی و گاو و گوداری و تمام کار خانواده را بکنه. اینجا انواع و اقسام خشونت مواجه میشه، چون در خانواده خودش میتونه همراه بیادر خود گپ بزنه، اینجا اجازه نیست که تا همراه ایوار خود گپ بزنن. از ایوار خود روی بگی خسر خود باید روی بگیره. مردای بیگانه خود بیخی اصلا نیره، با هیچ امکان نداره که ببینه. حتی از خانمایی که از اقارب خانواده میباشه از او حتی روی بگیره و این جایزی بازم دونمو تندورخانه و دونمو آشپزخانه میباشه نان تیار کو. برای خانما اجازه از این است که در سر یک سفره بشینه همراه از ونان بخوره. این بازم به مو آشپزخانه و به مو پرابلمی که در خانواده پدر بود همیجا هم مواجه میشه. دولت ما منطقه ما را قلعه قاضی میگن، در اونجا تمام همی صلاحیت ها یا به دست مرداست مردا تصمیم میگیره و خانم اصلا کدام سلط نداره و یا روز دیگه با انواع و اقسام خشونت دیگه مواجه میشه. اگر یک دختر بیارن چیز نمیگه، اگر دوم دختر بیاره بازگه شوهرش حتما امراش روی خراب میکنه، اگر دختر سیم آورد طبعا دیگه شوهرش باز مجبور است که دیگه زن کنه به خاطر میراث یا به خاطر از اینکه میراث خور یا پشتبند دیگه نمیداشته باشه دیگه باید زن کنه. چند فامیل دیگه بازی خدمت کنه، خدمت از این تا زمان میباشد که از پای بفته و تا بالاخره تا زمانی که بمره.
اگر در یک خانواده با دختر پسر یک نوع رفتار و برخورد صورت بگیره و دخترانشان را هم حق بدن که در عرصه های مختلف زندگی روزمرهشان ابراز نظر کنن، این کار از نظر شما چی گونه است؟
شما ببینید در خانواده که نسبتا شرنشین نگه این خشونت ها نمی باشه، یک بچهش انجینر، یک دخترش دکتر، یک بچه دیگهش مثلا مامور، یک دختر دیگهش انجینر و یا خبرنگار و یا یک مرجع مقصد ایفای وظیفه میکنه، خدمت میکنه که هم از لحاظ اقتصاد برای خانواده خوب میباشه، برای خودش هم به کشورش. یک اولاده که درست تربیه کنن، یک اولاده که درست به جامعه تقدیم کنن، فکر کنن که یک کشور ما شما بسلا گل و گلزار ساختیم، تمام مشکلات کشور حل میشه، صاد خانواده خوب میشه. امیال بعض خانواده است اولادشان دکتر هستند، دخترها دکتر است، مثلا انجینر است، مثلا مامور است، مثلا معلم است، اینا خوبتر ماش دارن، خودکفا هستند، خودشان تو مرد جان خود هستند. اگر همی پدر مادر نگوین که دختر است یا بچه، بر بچه امکانات زیاد نتن اردوش یک رقم امرایشان برخورد کنه، عاقبت شون بسیار خوب است. و این دختری که تا در خانواده خود که خوبتر زندگی کرده، درس خونده، تحصیل کرده و یا درس هم اگر نخونده هم به تربیه خوب کلان شده در خانواده هم که میره، طبعا اون خانواده اگر خراب هم باشه این که رویه خوب کنه هیچ کدوم مشکل برش نهی باشه، این میتونه که اون خانواده رو مثل خانواده خود بسازه و سبا که اگر اولاد میداشته باشه او اولادش هم انسان خوب به بار میه و خشونت هر چقدر که کمتر شوه اونم قدر زندگی آرام آسوده خد برشان می باشه. من دو دختر و دو بچه دارم که اولادای ما تمامش با یک نظر میبینم، پشمه تفاوت نیست که دختر است یا بچه است، اینا رو من نمیخوام که یکی از دیگه برتری و بهتری داشته باشن، چون این عقده را باز از خانواده ما که بگیرن در خانواده خود تقدیم میکنن و به خانواده خود که تقدیم کرد به اصطلاح تو فکر کنین که یک کشور اینا نابود کرد.
بسیار زیاد تشکر از توضیحات.
تشکر بسیار زیاد از شما.
اسلام در مورد شرم دانستن از جنس زن و دختر و حضور آنان در خانواده و اجتماع چی حکمی دارد؟ محمدالله سعیدزاده یکی از آگاهان امور مسائل دینی میگوید عموماً قوانین اسلام انسانها را مورد حمایت قرار میدهد، نه فرد یا گروه معینی را، و خصوصاً سنت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم عدالت، مهربانی و رفتار نیک را با زنان و دختران توصیه می کند و از رفتاری که سبب تحقیر و به ارزش ساختن انسان باشد نهی گفته است.
پسر و دختر هر دویش نعمت خداوند است. پیش از بعثت پیامبر بزرگوار اسلام در جامعه عرب زمانی که دختر پیدا می شد او را زنده به گور می کرد، پدرش یا برادرش ننگ و عار می دانست، از خانه نمی برآمد که مردم ما را طعنه نتکه خانه فلانی دختر شده. حالی که ما شما میبینیم در اکثر فامیل ها اگر یک دختر در فامیل میباشه، فامیلش حضور از دختره که اگر یک مهمان میآید در اون مجلس اینا خار و ننگ میدونه میگه تو نبیا که بد است. یا ای که کدام جای اگر یا میمانی میرن همونم دختر با خود نمیبره، میگه برو تو دختر هستی تو چی میکنی، بد است برای تو که بری. از حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلام فرمید اگر در خانه یک کسی دختر پیدا شوه و او را زنده به گور نکنه و با چشم حقارت به طرف ازون ننگره و بچه را بالای دختر خود بلند ندانه، یقینا که یادم داخل جنت.
در کنار احکام شرعی، قوانین افغانستان که برگرفته از شریعت اسلام است، در بابت مراعات حقوق دختران و عدم تبعیض جنسیتی را سریعا تاکید نموده است. عبدالسبحان مصبو، یک تن از حقوقدانان افغانستان مقیم در ایالات متحده آمریکا، با معلومات بیشتری در این باره.
سما مهمتر نبودی حاکمیت قانون به طور مطلق و یکسانش عامل شده که یک نوع تبعیض ما روبرو شویم. قانون اساسی افغانستان ماده 22 بحث مساوات تصمیم مطرح میکنه که زن و مرد در کل در برابر قانون یکسانه. قانون من خشونت علیه زنان داریم، اگر خشونت در این خصوص صورت میگیره در کل، تبعیض و امتیاز یک اصلی است که از لحاظ شرعی هم ممنوع است و در زمین از لحاظ حقوقی این مساله منع است. به حکومت مکلفیت داره، ولی مکلفیت اخلاقی برای جامعه مدنی است. و سما مهمتر، همی برنامه‌ای را که شما نشر میکنین یا رسانه‌ها در مساجد، باید ملاها بسیار آگاهی عامه بدن. جامعه بین‌المللی هم مکلفیت خاص خود دارد.
نکته دیگر وجود تفاوت‌های تکوینی و پیدایشی و طبیعی بین زن و مرد است. هرچند برخی از روانشناسان و نیز مدافعان حقوق زن معتقدند که بسیاری از خواست‌های زنان اکتسابی و در نتیجه تعلیم و تربیت متفاوت از پسران با دختران است، و اما گذشته از این همه رفتاری که دختران رو متنفر از خودشون می سازن و از بابت شرم پنداشته شدنشون خود رو بیارزش و یک موجود اضافه و بارودوش خانواده می پندارن، تأثیراتان در زندگی آینده آنان تا چی حد و چی گونه خواهد بود؟ برای روشن شدن این موضوع توجه کنید به گفته شنیده که با خانم سمیرا روشن، یک تن از آگاهان امور خانوادگی، انجام دادم. خانم روشن در آغاز سخنانش در رابطه به این گونه برخورد خانواده ها در برابر دختران و تأثیرات سوی آن بر شخصیت و روان آنها توضیح داده گفت:
را وقتی او محدودیت احساس بکنه، ما دختر هستم، ما باید این کارا نکنم، ما باید خنده نکنم، ما باید می بازی نکنم، این نکنم، ما باید مکتب نرم، درس نخونم، تا بان که در زمان جوانی که یک بحران دیگری است که به یک دختر دست می شود، تغییرات خیلی زیادی را احساس میکنه و او نمیتونه از اودی تغییرات به خوبی برای و یا خود کفا شوه، بالای خود اعتماد داشته باشه. تا بان وقتی در اجتماع برآمد، بالای هر کس باور میکنه، زود و فریب میخوره.
خب زمانی که یک خانم خانه میشه و بالاخره یک مادر میشه، امی کارا که او را در نظر نمیگیرن و روحی از اونا را مشکنانن، در این مرحله زندگی امی کارا چقدر تاثیرگذار میباشه بالای از این خانم ها و چگونه مشکلاتی را برش ببار میاره؟
و دختری که چنبی شده در خانه، او نمیتونه هیچ وقت امو محبت را که یک مادر به فرزند خود باید اهدا بکنه و فرزندان خود بته، مسئولیت خود را ادا بکنه در مقابل دخترای خود. او استعداد دختر خود همیشه کوشش میکنه که پوت کنه و کسی او را نبینه، یعنی سر استعداد دختر خود خجالت میکشه. مادر میشه فکر میکنه که دختر من باید قسمی باشه که خودم بودم، بی تفاوت است با خواسته های روانی او، ارزش قائل نمیشه.
خب به خاطر که امی خانم ها آسیب پذیر نشن و زندگی سالم داشته باشن و از طفولیت برشان تبعیض جنسیتی تزریق نشه، چی کارا باید صورت بگیره؟
به خاطر رایال های از این مشکلات که خیلی مشکلات روانی را به وجود میاد، در قدم اول تفاوت ها را حداقل مادر و پدر از بین ببره. نیاز های روانی را که یک زن داره، یک دختر داره که باید شنیده شوه، در خانه از او نظر بخواید. یک دختر قسمی که از یک بچه خود میخواهد، مثلا به بچه گفته میشه دختر خوشداری برات بگیریم، اما از دختر یک تابو هست. در تربیت یک دختر و پسر فرق های وجود داره، اما تعادل در نظر بگیره و انصاف و مراحت بکنه. اگر ما خانم دکتر نداشته باشیم، خانم انجینیر نداشته باشیم، هر بخش خانم ما ضرورت داریم. اگر نداریم، این کمبودی هست و این جامعه پیشرفت نمی کنه.
دوستان شنونده، با آرزوی این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه‌های زندگی حل گردد، این برنامه زن و زندگی را پایان می‌بخشیم. هرگاه شما شنونده های عزیز میخواستید نظریاتتان را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم دارای صحت و سلامتی کامل باشید. در این برنامه در مورد حقوق شهروندان از نظر قانون اساسی افغانستان به صورت فشرده صحبت میکنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم، یکی از حقوقدانان افغان و عضو انجمن حقوقدانان افغان در اروپا می باشد. خب صمیم صاحب، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر به صورت فشرده و خلاص بگوین بر ما شنونده، قانون اساسی افغانستان بنا به کدام نیازمندی های جامعه به وجود آمده و این قانون تا چه تطبیق شده؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. اگر قرار باشد که در یک تصور خوشبینانه بپذیریم که میهن ما یک مملکت قانونمند و دارای مشروعیت ملی و بین المللی که به اراده آزاد مردم به وجود آمده باشد، مسئول و پاسخگو در مقابل ملت و مردم باشد و همه حقوق جامعه و ملت را رعایت نماید و به طرف عدالت اجتماعی قدم بردارد، در این صورت چون این ایده و سخن می طلبد که سند ملی و قراردادی بین مردم و دولت موجود باشد که تضمین اجرایی نیز داشته باشد و این سند معتبر ملی را به جز قانون اساسی کارا که به اراده مردم و مطابق تجویز قانون به وجود آمده باشد تضمین نماید. ما خوشبختانه چون این قوانین اساسی در ادوار مختلف گذشته داشتیم که حتی در سطح منطقه بی نظیر بودند. البته صرف نظر از اینکه با سلامت تطبیق می گردید و یا خیر، ما این موضوع مسئله جداگانه است. ولی با تأسف کامل کنون استمرار نفاذ این قوانین متوقف و سایر قوانین هم در عمل نافذ نیستند. همانطوری که گفتم، ما فقط با تصویر یک جغرافیای قانونمند در ارتباط با عنوان متذکره صحبت میکنیم.
خب میشه در مورد این موضوع هم اگر توضیح بدین که در قانون اساسی افغانستان در مورد حقوق شهروندان افغانستان چگونه آمده است، میشه بگین؟
بله، زمانی که سخن از حقوق اساسی به وجود می آید، باید فراموش نکنیم که باشندگان مملکت وجایب نیز در مقابل حقوق خود دارند. به هر صورت به مطالبی که ذکر کردم باید در موضوع طور واضح روشنی انداخته شود. حق حیات، حق زندگی یکی از حقوق اساسی افراد جامعه است. بایست به زندگی و حق حیات حرمت گذاشته شود. ما در یکی از قوانین اساسی گذشته ذکر اولی حقوق اساسی در یک مملکت این بود که می گفت هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان هم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایبی مساوی می باشند. آری، اگر تبعیض و تعصب در بین افراد به وجود بیاید، اصلا عدالت نقص میشه و عدالت اجتماعی فرار میکنه. اصلا عنوان تعیین شده در حقیقت جوهر عدالت بیان میکنه. در جایی که جوهر عدالت خدشه‌دار شوه و یه طوری فیزیکی باشه و یا طوری معنوی باشه، عدالت در اون مملکت موجود نمیشه. اما طور در جای دیگری ذکر شده بود که زندگی موهبت الهی و حق طبیعی هر انسان است. هیچ شخص بدون موجب قانونی از این حق محروم نمی گردد. ببینین، زندگی موهبت الهی است. واقعا اگر این موهبت احترام نشه، حق حیات همین موهبت الهی است که اگر این موهبت رعایت نگردد، در حقیقت زندگی از بین میره. در صورت عدم وجود زندگی یا فقدان حیات بر یک مملکت، نابودی مملکت است.
صمیم صاحب، شما از حق آزادی شهروندان در قانون اساسی افغانستان یاد کردین. اگر لطف کرده بگوین که این آزادی تا چه حد حدودی در اجتماع باید باشه؟
در پهلوی حق حیات، حق آزادی، چرا انسان آزاد خلق میشه؟ آزادی حق طبیعی انسان است. این حق تا زمانی که به حقوق دیگران تجاوز نشه یا موجب سلب حقوق دیگران افراد دیگری جامعه نگردد. و حق اصلا توسط قانون تنظیم میشه و قانون حق تعیین میکنه و مطابق حق تعیین شده هر انسان حق داره از همین حقوق آزادی خود استفاده بکنه. آزادی و کرامت انسان از تعرض مسئول است. بلی، تا زمانی که انسان باید آزاد زندگی کنه و به کرامت انسان باید تجاوز نشه، به عزت انسان تجاوز نشه. دولت، هر دولتی که باشه، به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف است. دولت قانونمند مکلف است کرامت انسانی و آزادی انسان تضمین بکنه و از او سیانت بکنه. آزادی انسان تا زمان مدار اعتبار است که به اجتماع و افراد دیگری ضرر نرسان. ضرری که اصلا جنایت خلق کنه و یا ضرری که موجب حقوق اجتماع گردد که باید قابل جبران باشد. که مسئولیت دو قسمه، یکی مسئولیت حقوقی است و یکی هم مسئولیت جزایی. آزادی انسان امین است که در یک مملکت از آزادی خود استفاده بکنه، ولی آزادی دیگران را نیز احترام داشته باشه. تا زمانی که انسان با آزادی خود احترام داره و ای تا زمانی آزاد است، مطابق قانون که گفته میشه براءت ذمه حالت اصلی است. انسان آزاد خلق شده، آزاد زندگی میکنه تا زمانی که این آزادی از طرف دیگر سلب نشه.
در قانون اساسی افغانستان کدام عمل یک شخص عمل جرمی پنداشته میشه و چطور؟
حکمی یا تذکری دیگه از حقوق اساسی افراد جامعه یکی هم همین است که هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد. ببینید، اگر این اصل در نظر گرفته نشه، ما هر عملی که هر انسان اگر عملی می سازه او را بگیریم که تو مجرم هستی، اصلا عدالت باز هم فرار می کنه و عدالت نقص می شه. جرم وقت جرم پنداشته میشه که قانون او را جرم پنداشته باشه، قانون جرم شناخته باشه. وقتی که عملی را قانون جرم میشماره، اگر کسی او را مرتکب میشه همون مجرم است. این موضوع را اعلامیه جهانی حقوق بشر هم بسیار خوب تشریح کرده. ما هیچ شخصی را تعقیب کرده نمیتانیم به نام از اینکه تو مجرم هستی و یا توقف بسازیم که تو مجرم هستی. چه وقت میشه شخص تعقیب شوه، چه وقت میشه گرفتار شوه، چه وقت میشه که او به زندان انداخته شود. البته به زندان انداختن فقط به اساس حکم محکمه با صلاحیت است، ولی جرایم دیگری که شخص به اتهام از او گرفتار میشه باید او عمل قانون جرم شناخت باشه. و هیچ شخصی را ما نمیتانیم مجازات بکنیم اگر به حکم محکمه با صلاحیت زمان که کسی مجرم میشناسه در او صورت جواز داره که او مجرم.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
چه مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم هاروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خوب، زمانی که یک شخص مظنون یا متهم شمرده میشه و از طرف پلیس گرفتار میشه، در جریان مظنون چی حقی داره؟ میشه در مورد چگونگی حق مظنون که گرفتار شده توضیح بدین؟
یکی دیگر از حقوق اساسی دفاع متهم است. دفاعی که کسی به او اتهام وارد میشه و گرفتار میشه و حق گرفتن وکیل مدافع داره و مو باید از خود دفاع کنه و ای از جمله حقوق اساسی متهم و کسی است که به پیشگاه محکمه یا به هر مرجعی که باشه حق اساسیش است که از خود دفاع نمه. یا او چیزی را که به نام حق دعوا میکنه او را به حضور محکمه به اثبات برسانه، وکیل بگیره. و باریکی وجود داره، نفری که به اتهام گرفتار میشه یکی از جمله حقوقش همیست که اتهامی که به او منصوب شده برایش گفته شد و او هم در داخل میعادی که قانون تعیین میکنه در محکمه حاضر شود و مطابق میعاد تعیین شده و باز هم تکرار میکنن که از خود حق داره وکیل بگیره و وکیل دفاع بکنه و قبول کنین کسی اصلا قدرت گرفتن و یا پرداخت حق و زحمه وکیل نداره. در این صورت دولت مکلف است برای از اون امی زمینه را مساعد بسازه و وکیل مدافع برش تعیین کنه و وکیل مدافع هم کار و وظایفش مطابق قانون تعیین میشه. ما چند لحظه قبل به صحبت خود اشاره کردم که امی مسئولیت ها یا حقوق زمانی که تجاوز به حقوق افراد جامعه صورت میگیره یا افراد جامعه به حقوق دیگران تجاوز میکنن و این دو نوع مسئولیت ایجاد میکنه، یکی مسئولیت کیفریز یا مسئولیت جزایی است و یکی مسئولیت های حقوقی است. در مسئولیت های حقوقی همیشه جبران خساره مطرح میشه و در مسئولیت های کیفری جزا تعیین میشه. مسئولیت های کیفری که عموما حقوق جامعه سلب میشه و این حقوق هم بعد کیفری نوع دیگری که از او حقوق العباد به وجود میآید و او حق کسی است که به او شخصا ضرر عاید شده. قبول کنین در یک موضوع قتل یکی موضوع ضرر جامعه است که امنیت خراب میسازه و یا به امنیت ضرر میرسه و یکی حقوق العبد یا حقوق العباد یا حقوق مردم و شخصی است که ضرر دیده و مقتول عزوز و میراثدار مقتول است. در او صورت اونا حق دارند به پیشگاه محکمه مطابق کود جزای افغانستان حق اولیت به حقوق العباد داده میشه که آنها دعوای خود به محکمه ایراد بکنه. به هر صورت قبول کنیم و این موضوعات به جاییست که اصلا حاکمیت قانون وجود داشته باشه، قانون حاکم باشه و پیشگاه محکمه با آزادی کامل و آزادی قضایی حکم بکنه.
خب زمانی که یک مظنون یا متهم گرفتار میشه، محکمه چی مسئولیت های در قبال شخص مظنون داره؟
اینجا فرضاً قبول کنین یک متهم و یا به نام مجرم کسی که هست از او اقرار گرفته شد، زمانی که بعد از گرفتن اقرار این شخصی متهم به پیشگاه محکمه از اقرار خود انکار میکنه و اظهار میکنه که اصلا اقرارش به جبر و اکراه گرفته شده، در اون صورت چی باید بکنه؟ در این صورت محکمه صلاحیت داره که موضوع را بررسی میکنه، در صورتی که محکمه به اثبات برسانه و یا توسط وکیل مدافع خود متهم به اثبات برسه، اسناد قانع کننده ارائه کنه و محکمه بپذیره، در اون صورت اصلا اقرار مداری اعتبار شناخته نمیشه. موضوع تعیین شده یعنی حقوق اساسی اتباع یک مملکت بسیار بزرگ و کلان است، بسیار وسعت داره. در قوانین اساسی سابق آمده بود براءت ذمه حالت اصلی است. متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد بیگناه شناخته میشه. بلی، به هر کلمه یا اتهام گفتن انسان مسئول شناخته نمیشه تا وقتی که محکمه مطابق حکم قوانین و صلاحیتی که داره حکم قطعی صادر نکنه و انسانی را که متهم است محکوم نسازه، در اون صورت اصلا او براءت ذمه داره. یا براءت کامل داره، مگر بعد از حکم محکمه اگر مسئول شناخته میشه مسئول است. و قبول کنیم یک انسان مجرم شناخته شد و یا به اتهام جرم گرفتار گردید، این اتهام یا جرم عمل شخصی است و شخصی که مرتکب جرم شده مسئول امو شخصی است که مرتکب است و این ارتکاب جرم چون شخصی است به کسی دیگه سرایت نمی کنه. بناهن هر عملی جرمی یک عملی شخصی است. حفظ حقوق دیگران و حقوق اجتماع و حقوق افراد جامعه متکی بر امین اصل استوار است. اگر جرمی شخصی به شخصی دیگه سرایت بکنه، ما میتونیم هر کسی را به نام مجرم تلقی کنیم و هر کس را مجرم بپنداریم. نه، مجرم کسی است که جرم مرتکب شده و جرم و یا ارتکاب جرم منصوب به مو شخص است و مو شخص مسئول و جوابدهی می باشد. ما مطالبی را که در ارتباط به شخصی بودن عمل جرمی ذکر کردم، این مطالب در قانون جزای افغانستان هم تصریح شده بود و اما طور ماده چندم سیادم نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تصریح می کند.
قسمی که دیده شده، هرگاه یک متهم بنابر اتهامی که بر وی زده شده است اقرار نمی کند و به خاطر گرفتن اقرار از متهم از شکنجه کار گرفته می شود. این موضوع از نظر قانون اساسی چگونه اومده؟
یکی دیگر از حقوق اساسی اتباع یک مملکت همین است که تعذیب انسان یا تعذیب هر انسانی که باشه ممنوع است. هیچ شخص نمیتواند حتی با مقصد کشف حقایق نفر گرفتار میشه با اتهام، با سوی زن، با هر چیزی که هست. و دی عصر مای بسیار معمول است و دیده میشه زمانی که هر شخص باشه با اتهام و یا با سوی زن گرفتار میشه تعذیب از اون ممنوع است. یعنی شکنجه، تعذیب و تهدید و هر شکلی که باشه این ممنوع است. یک شخص نمیتواند حتی با مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگرچه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد، با تعذیب او اقدام کند یا امر دهد. تعیین جزایی، جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد ممنوع است. اگر شخص گرفتار میشه با اتهام یا با منظوری گرفتن اقرار که به نزد خود از نایی را سند میگن، سندی که به جبر گرفته شد و او مثلا مدار اعتبار نیست، و یا با بهانه ای که محکمه ای را محکوم به مجازات ساخته، تعذیب انسان جواز نداره و این قانونی نیست و اصلا خلاف کرامت انسانی است. تعیین جزای مخالف کرامت انسانی اصلا جواز نداره که عزت نابود بسازه و کرامت انسان از بین ببره، به یک قسم جزا اصلا جواز نداره، اصلا ممنوع است. قبول کنیم اقرار و یا شهادتی از نفر به جبر گرفته میشه و یه تعذیب است. نفر تحت شکنجه قرار میگیره که اقرار بکنه، نفر تحت شکنجه قرار میگیره که باید شهادت بده. کی وسیله اکراه باشه این ممنوع است و اصلا مداری اعتبار نیست. اقرار به جرم کردن چی هست؟ اقرار به جرم اعتراف متهم به رضایت کامل و در حالت صحت عقل در حضور محکمه است. اقراری نیست که به اکراه و به جبر سر نفر به قبلانی و یا از او اقرار بگیری. اقرار روست که به رضایت کامل و به صحت عقل به حضور محکمه به پیشگاه محکمه به رضایت خود چیز را اقرار میکند و ای از نگاه قانون اصول محاکمات مدنی هم سند اول و معتبر شناخته میشه.
بسیار زیاد تشکر سمیم صاحب از اینکه وقتتان را بر ما دادین. سلامت باشین.
الله یار و مددگارتان باشه.